بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید ما بحثمون در عوامل اثبات بود. اولین عاملی که ذکر کردیم بحث اقرار بود. به این مناسبت گفتیم ما بحث اقرار رو در جای دیگه در مباحث حقوقی بحث کردیم، در مباحث مربوط به عرض کنم حدود بحث کردیم. اینجا هم یه گزارشی از اون بحث هایی که در مباحث حقوقی کردیم رو خواستیم اشاره کنیم. گفتیم که ادله حجیت اقرار هم کتاب، هم سنت، هم اجماع، هم ارتکاز عقلا مطرح شده. در مورد کتاب آیاتی ذکر شد از جمله آیه 81 سوره آل عمران که گفتیم اشکال کردن بعضی از بزرگان که این میثاق، میثاق نبیین یک تعهد و میثاق، اون اقراری هم که داره اقررتم همون میثاق، بنابراین ربطی به اقرار به معنای بیان مطلبی بر علیه خودشون نداره اصلا. اقررتم یعنی به این میثاق، شما میثاق رو قبول دارید؟ قالو اقررنا، بله ما میثاق رو قبول داریم. این من عرض کردم جلسه قبلم که بله میثاق مورد اقراره، ولی تعبیر خدا این است که از اخذ الله میثاق النبیین، از اخذ الله میثاق النبیین قال اقررتم، یعنی به این میثاق اقرار میکنید که چنین میثاقی هست؟ قالو اقررنا، قال فشهدو و انا معکم من الشاهدین. بنابراین اون درسته که موردش میثاقه، ولی اقررتم در معنایی غیر از معنای اقرار اصطلاحی به کار نرفته، در معنای قبول میثاق به کار نرفته، در معنای اقرار به این که چنین میثاقی بوده، همون اقرار اصطلاحی به کار رفته. فرق این دوتا رو ببینید اینها. یه وقت میگه که مثلا، حالا تعبیر خوب دیگری میگه، مثلا داره بی انجام میدیم، هنوز بی ای صورت نگرفته، میگم من خانم رو به شما فروختم به مثلا چه میدونم فلان مبلغ تومن، اقرار میکنی؟ اقرار میکنی به معنی این که یعنی قبول میکنی؟ اون میگه اقرار میکنم، یعنی قبول میکنم. این اقرار اصطلاحی نیست. اونی که اشکال کرده به دلالت آیه مقصودش اینه ها، چه خدا داره در واقع با این اقررتم از اینا قبولشو میگیره. یه وقت اینه، من میگم هنوز خونم رو نفروختم و تازه دارم میخوام بفروشم، میگم من خونم رو میفروشم به فلان مبلغ به شما، اقرار میکنی؟ شما میگی بله اقرار میکنم. خب این اقرار اصطلاحی نیست، این داری شما یعنی قبول میکنی؟ بله قبول میکنم. یه وقت میگم آقا من 6 ماه قبل خونم رو به شما فروختم به فلان مبلغ، اقرار میکنی؟ میگه بله اقرار میکنم. این اقرار اقراره اصطلاحیه. حرف من اینه که اینجا اقرار اصطلاحیه، این اقررتم به معنای قبول میثاق نیست، این اقررتم به این معناست که اقرار میکنم به این که چنین میثاقی بوده. من عرضم اینه. اما اگر این اقررتم همونطوری که بعضی فرمودن به معنای قبول میثاق باشه، اقررتم یعنی قبول میکنید به این معنا باشه، خب اینطور ربطی به اقرار اصطلاحی نخواهد داشت. آیه بعدی که خب گفتیم این ربطی به بحث ما نداره، اعترفو به ذنوبهم، این گناه اعتراف به گناهان در درگاه خداست و بحث توبه است و ربطی به اقرار اصطلاحی به اون معنایی که ما میگیم که خلاف خودش چیزی بگه ثابت میشه، این اصلا به این کاری نداره، مربوط به عبدست خدا، اون درست. داستان عرض کنم خدمت شما قالو الستو بربکم قالو بلا، این داستان به اصطلاح آیه چیز که ناظر به عالم زر هست، این که گفتیم این بحث دیگری است. اصلا از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا، این ناظر به مسائل واقعی است که اصلا ربطی به این عالم و اقرار و شهادت و این چیزایی که ما اینجا میگیم نداره. اینا تعبیره از اون حقایقی که در اون عالم بوده، به این عالم ارتباطی نداره، مربوط میشه به عالم علم الهی قبل از خلقت آدمه این داستان. بله، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم، گفتیم این جایی که علی انفسکم، شهادت علی انفسکم می شود اقرار، ولی برخی مثل جناب آقای حائری حفظه الله اشکال کردن به این آیه هم که این مربوط به این داستان ما نیست، اقرار اصطلاحی نیست، این که فرمود شهدا علی الله ولو علی انفسکم یعنی حق قبول کنید، کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله یعنی حق که هست قبول کنید، ولو علی انفسکم یا اول والدین والاقربین، پدر مادرتون باشه، فامیلتون باشه، تعصب نداشته باشید، یه حقی میگن قبول کنی. مثلا میگن آقا پدرتو خسیسه، تو هم میدونی خسیسه، قبول کن. ربطی اصلا به داستان چیز نداره، بحث اقرار نداره، یه حقیقتی در موردشون میگن، شما قبول نگو بابامه، چرا میگی بدان خب یه واقعیتی میگی دیگه. یا مثلا بابات چیزه میگه که آقا پدر شما مثلا از نظر علمی قوی نیست، چرا پدر من خیلی پدر، والا اگه واقعا نیست قبول کن، نگو آقا بابام کی میگه که این، اصلا آیس حائری میگه ربطی به بحث ما نداره. باشه، ایشون میگه این اقراره که حقی رو علیه مقر ثابت کنه که نیست، این که ربطی به این نداره، این پذیرش حق، ایشون میگه این مربوط اینه. بله، اقرار اصطلاحی یه نوعی از پذیرش حقه. فوقش ایشون میگه ادعایشون اینه که اصلا این با آیه ناظر به اقرار اصطلاحی نیست، این فقط ناظر به پذیرش حقه، اصلا ناظر به اقرار اصطلاحی نیست. خب ما اینجا عرض کردیم که این که خدا میفرماد شهدا لله یعنی شهادت میدید، شهادت برای خاطر خدا بدید، این شهادت میدید یعنی بیان میکنید یه مطلبی رو که این ظاهرش ناظر به مسائل حقوقی. بعد خدا میفرماد این شهادت میدی، شهدا لله باشید، شاهد که هستید شاهد برای خدا باشید، یعنی بگید اونیا که بوده، ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین، ولو بر علیه خودتونه میشه اقرار، ولو بر علیه پدر و مادرتون یا فامیلتونه بپذیرید، یعنی بگید به این معنا اقرار کنید اونجای. بعد ما شاهد آوردیم که ذیل آیه داره که وقتی بعدش فرمود ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلوا او تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، این ناظر به همینه، نه این که فقط قبول کنید، یعنی بگید اقرار کنید که اگر پشت کردید و اعراض کردید، خب خداوند اون موقع با شما برخورد خواهد کرد، به ما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، میدونه چه کار دارید میکنید، یعنی اونطوری بی حساب و کتاب نیست. و این که ذیل، اینم باید اضافه کنیم، ببینید در ادامه میفرماد ولو علی انفسکم اول والدین و الاقربین این یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما، اگر فقیرن یا غنی هستن خدا سزاوارتر است از اونها، یعنی والدین و اقربین. چه ربطی داره؟ اگه مقصود فقط اینه که پذیرش حق بحث فقر و غنا چه ربطی داره؟ این خود شاهده که مقصود از این که شهادت بدید برای خدا ولو، یعنی شهادتی که برای اونا ضرر مالی داره. میگن آقا این خونه مال پدر شما نیست که توش نشسته، شما میدونی؟ میگی خب اگه من بگم این خونه مال بابام نیست، بابام بی خانمان میشه، میگیرن ازش. خدا میگه ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا. اگر بحث فقط پذیرش حق باشه چی غنی و فقیر چیکار داره؟ این معلومه در بحث اصلا مالیه که خدا میگه اینجا یه حقی علیه پدرت، علیه مادرت، علیه فامیلت، علیه خودت هست، اقرار کن بهش. نگو حالا اینا فقیرن، بیچاره پدر مادرم، بیچاره فامیلمون، اگه من الان بپذیرم این اینقدر بدهی داره یا اینقدر مثلا این خونه مال اون نیست، اون موقع این بیچاره میشه. وقتی تو میدونی نیست، میدونی بدهی داره، بپذیر، بگو. یعنی نه اینکه بپذیر، پذیرفتن اون که حالا مهم نیست، اقرار کن، شهادت بده. شهادت برای خودش میشه، علیه خودش میشه اقرار، علیه دیگران میشه شهادت اصطلاحی. بعد خدا ادامهش میفرمود که اگر نکردی، ما اون موقع اونجوری نیست که بی خبر باشیم شما چه میکنید، یعنی حساب داره، بعدا جوابش رو باید بدی. و عرض کردیم وقتی خدا میفرمود اقرار کن، حالا اگر پذیرفتید تا اینجا شو که این اقرار اصطلاحیه، حجیتش رو اینطوری دیگه ثابت میکنی. میگه وقتی خدا میگه اقرار کن به این حق علیه خودت یا پدر و مادرت، معناش اینه که اگر اقرار کردی حجته، و الا اگه خدا بگه اقرار کن بعد از اون بر بگه البته اگر اقرارم کرد اثری نداره، این لغو میشه. امر به اقرار، امر به اقرار مدلول التزامیش حجیت اقراره. این آیات روایات بعضیاشون خب مرسله و بی سندن، از جمله قل الحق ولو علی نفسک یا قولوا الحق ولو علی انفسکم، که زیاد هم در تعابیر شیعه و سنی نقل شده ولی سند نداره، که گفتن آقا قل الحق مقصودی نیست که یعنی برو اقرار کن، اقرار اصطلاحی یعنی بگو، این گفتن اصطلاحی مورد نظر نیست. قول الحق یعنی ملتزم به حق باش، حقو بگو یعنی حقو بپذیر، ولو حق علیه خودت باشه. میگن بهت آقا جان تو صلاحیت فلان کار نداری، تو هم میدونی نداری، بی خود سر صدا رو ننداز. او راست میگی ندارم. قول الحق ولو علی انفسک، علی نفسک، این به معنای اقرار اصطلاحی گفتن نیست. اون جلسه عرض کردم اگر قول به همین معنایی که عرض کردم یعنی پذیرش باشه، قول الحق یعنی حقو بپذیر، بله درسته، این ربطی به اقرار اصطلاحی نداره. اما اگر گفتیم آقا قول الحق معنای لغوی قول، بگو، حقو بگو، حالا حقو بگو یه وقت اقرار اصطلاحیه، یه وقت اقرار اصطلاحی نیست، ولو علی نفسک، ولو بر علیه خودت باشه. نه ببینید، نه ببینید، دو تا بحثه. اگر این روایت حالا با فرض صدور مقصود از قول پذیرشه، میگه حقو بپذیر، این دلالت نمیکنه که اگر اقرار کردی حجته تو محکمه، این کاری به این نداره اصلا، از ادله اثبات کار نداره. میگه تو حقو بپذیر، اگه بهت گفتن آقا جان نمیتونی و خودت هم میدونی که نمیتونی، سر صدا رو ننداز، بواره نمیتونی. این ربطی نداره به اقرار اصطلاحی، اگر قول به معنای قبول کردن، ملتزم شدن باشه. اما اگر گفتیم ولو اقرار اصطلاحی نوعی التزام به حق، بله، ولی اگر روایت فقط داره اینو میگه که آقا شما حقو بپذیرید ولو خلاف خودتون باشه، خب این عبارت چرا ربطی داره به حجیت اقرار؟ ولو اقرار اصطلاحی نوع پذیرش حقه، درسته، ولی این ربطی نداره به اینکه بگه پس اگر گفتی تو محکمه جز ادله اثباته، میتونه ثابت کنی، کاری نداره به این. اما اگر گفتی قول الحق، قول لغوی اصطلاحیه، همین معنای معم خودش، قول یعنی حق رو بگو. حالا وقتی گفتی بگو، شارع داره میگه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره میفرماد حق رو بگید ولو علا نفسک. میگیم خب اونجایی که میفرماد بگید ولو علا نفسک، خب من گفتم آقا من به این بدهکارم، این خونه مال من نیست که الان در اختیار منه، حضرت فرموده بگو دیگه، منم گفتم. میگیم خب اگر معنای قول گفتن باشه، همون قاعده‌ای که گفتیم، امر به گفتن دلالت بر حجیت گفتار میکنه. این که میگه گو بگو، یعنی اگه گفتیم ثابت میشه ها، نه اینکه بگو ولی اگه گفتیم فایده نداره، اثری نداره، با چیزی ثابت نمیشه. این بستگی داره شما قول رو به معنای التزام بگیرید، پذیرش بگیرید، اونطوری که آیه حائری میفرمان قول الحق یعنی، یا قول رو به معنای گفتن، با زبان گفتن بگیرید که معنای ظاهری لفظه که ظهورش ظاهرا همینه. اگه این دومی باشه دلالت میکنه بر حجیت اقرار، هرچند سند نداره. روایت دیگه روایت جراح مدائنی است که در اونجا امام صادق میفهمان لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه، من شهادت شخص فاسق رو قبول نمی کنم، که این یکی از ادله شرط عدالت هست در شاهد، الا على نفسه، مگر بر علیه خودش، که این دیگه از شهادت اصطلاحی نیست، میشه چی؟ اقرار. برابر این روایت دلالت میکند بر حجیت اقرار. مشکل بحث توی سندشه که جراح مدائنی توش هست، قاسم ابن سلیمان بغدادی توش هست. ما اینجوری ثابت کردیم که قاسم ابن سلیمان به دلیل کثرت روایات نظر ابن سوید سیرفی که از ثقاته و توثیق خاص داره، به فراوانی از قاسم ابن سلیمان بغدادی نقل کرده، پس قاسم ابن سلیمان بغدادی ثقه است. قاسم ابن سلیمان بغدادی به فراوانی از جراح مدائنی نقل کرده، پس جراح مدائنی ثقه است، بقیه سند مشکلی نداره. فقط نکته‌ای که باید به این اضافه کنیم اینه، روایت دلالت می‌کند بر حجیت اقرار فاسق، چون از حضرت فرمود لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. خب بگیم آقا این دلالت میکنه بر حجیت اقرار فاسق، یا اینجا میگیم آقا به طریق اولا دلالت میکنه بر حجیت اقرار عادل دیگه. ما که احتمال نمیدیم اقرار فاسق یعنی فسق یه عامل پذیرش باشه، اگه فسق عامل رد باشه معنا داره، احتمال که نمیدیم، بنابراین این بر حجیت اقرار دلالت میکنه. یه روایت مرسله هست، باز مشکل ارسال داره، المؤمن اصدق على نفسه من 70 مؤمنا، یک مؤمن على نفسه بر علیه خودش راستگوتر است از 70 مؤمن. این یعنی چی؟ این یک احتمال بعضی گفت، این یه احتمال دیگه بعضی ها گفتن، اما آوردیم یه عده همین رو گفتن، گفتن که این معناش که مؤمن اصدق و علا نفسه بر 70 تا مؤمن، این یعنی این که خودشو بهتر از بقیه میشناسه. اونای دیگه هر چقدر در مورد این علم داشته باشن، بالاخره همه زوایای این رو نمیدونن. میخواد بفرماد ان الانسان علی نفسه بصیر. این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم همینی که عرض فرمودن اینجا هم هست که آقا اگر یه مؤمنی یه چیزی رو گفت و 70 نفر دیگه تکذیبش کردن، ما این مؤمن رو به خاطر اینکه مؤمنه حرفش رو حمله به صحت میکنیم. بله علا نفسه، آره. بعد این معنا یک کم ناب چیزه، قابل قبول نیست. ما اینو توضیح دادیم تو اینجا. ببینید اگر این معنا باشه، یعنی اگر این مؤمنه میگه آقا بله این خونه مال من نیست، علا نفسه، خونه ای که دستم، این اصدق از 70 تا مؤمن که بگن مال اینه. خب این یه مقداری معناش اینه که ما 70 تا شهادت عادله رو به خاطر یه دونه اقرار میذاریم کنار، در حالی که اینجوری نیست. این توی سیستم قضایی اسلامی که اینجوری نیست که به خاطر یه دونه اقرار خلاف 70 تا شهادت عادله رو بشه کنار گذاشت. و این در واقع تکذیب 70 تا شهادت برای تایید یک اقرار. بنابراین این احتمال به نظرم یک کمی بعیده، هرچند اگر اینم باشه حجیت اقرار به اون معنای مصطلح چیز نمیشه، ولیکن احتمال قوی همونی که جناب آقای حسینی فرمودن، المؤمن نسبت به خودش آگاهیش بیشتر از 70 تا مؤمن دیگه است نسبت به اون، که صدر ذیل هم هیچ تنافی دیگه اون موقع نخواهد داشت. یعنی زیاد
آره.
حالا آقا این اقرار العقلا علی انفسهم جائز، این روایت معروف که مهمترین مدرک اقراره، این سند نداره. ببینید میتونید براش یک جایی تو سنی شیعه یه سندی پیدا بکنی هفته دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.